بسم الله الرحمن الرحيم. والخصوصية الأولى والثانية بديهيتان ولم يقع بحث فيهما ولا تفيان بمفردهما بغرض الأصولي وهو تنجيز التكليف الشرعي على المكلف بالقطع به، وإنما الذي يفي بذلك الخصوصية الثالثة، كما أنه لا شك في أن الخصوصية الأولى هي عين حقيقة القات، لأن القات هو عين الانكشاف والإراءة، لا أنه شيء من صفاته الانكشاف. خب بحث در حجية قطع، قفتم كي حجية قطع از مسائل بسار مهم است، از مسائل بسار مهم است كي نتنها استنباطات فقهي بل متوقف بر حجية قد. خوب مجتهد اگر حجیت قدر ثابت نکرده باشد با هیچ دلیل قطعی نمیتونه استنباط کنه احکام شرعی. استنباط احکام شرعی از ادله قطعیه متوقف بر چیه؟ بر اینه که قطع را قبلا حجت بدانیم. پس نه تنها استنباطات احکام شرعیه متوقف بر حجیت قطع، بلکه در خود علم اصول یه محمول را بر موضوع ثابت میکنیم، ثابت کنیم که خبر واحد حجت، ثابت کنیم که ظواهر حجت، استصحاب حجت یا براءت حجت، اثبات حجیت اینها متوقف بر اینه که قد قبلا حجت باشه. برای اینکه ما نهایت چیزی مثلا دلیل قطعی میاریم بر اینکه خبر واحد حجت، خب یه کسی میگه این دلیل قطعی فایده ای نداره. پس استنباط مسائل اصولی و فقهی هر دوتا متوقف بر حجیت قد. لذا در قدم اول و در گام نخست باید اثبات کنیم حجیت قد را. و اساسا در باره بحث از حجیت قد دو تا نظر وجود داره ها، دو تا برداشت یا دو تا روش وجود داره. این دو تا روش رو آقایون گرچه نتیجه عملی خیلی با هم فرقی نداره، در عمل در پایان کار یعنی هر دو تا منهج و هر دو تا روش به یه را با هم برمیخورن، تلاقی میکنن، ولیکن روش خیلی فرق داره. روشش یکی روش درستیست، یه روشش خیلی کهنه. حالا بگم نتیجتا درسته ولیکن روشن درست نیست. یه روش مال علمای قدما، همه روشش این بودن بحث میکردن که قد حجیت قد ذاتیه یا ذاتی نیست، آیا اساسا قد حجته یا حجت نیست. بعد میگفتن که بله حجیت قد ذاتیه، بعد بحث میشد که کدوم ذاتی، ذاتی باب برهانه یا ذاتی باب ایساغوجیه. ذاتی باب برهان اگر باشد میگیم از لوازم لاینفک قطعه، اگر ذاتی باب ایساغوجی باشد میگیم که جنس و فصل قطعه، یعنی حجیت عین القطعه، معنای جنس و فصل یعنی عین القطعه. با این بیان و با این اساس علما ثابت میکردن حجیت قطع را. ایه روش که این روش فعلا در قوانین رسائل کفایه و حتی در سطح درس خارجی امروز هم این روش معموله، علما اینجوری بحث میکنن که آیا قطع حجته یا نه، بعد ثابت میکنن که بله قطع حجته، یا اینکه لوازم ذاتشه یا اینکه عین ذاتشه، جنس و فصل ذاتش. ایه روش. یه روش دیگر بله رویش است که مختص مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه است. ایشون میفرماید اینجور رویش درست نیست آقا، ما بحث کنیم که قطع حجیتش ذاتیه یا ذاتی نیست، برای اینکه ما وجدانن به خیلی چیزا قطع پیدا میکنیم ولیکن هیچ گونه حجیتی برای ما نداره. مثلا قطع پیدا کردیم که شمر بن ذوالجوشن لعنت الله علیه به ما یه دستوری داد، خب ما قطع به دستور شمر پیدا کردیم یا نه؟ اینجا چه حجیتی داره؟ ها؟ بفرما. زید قد پیدا کرد به دستور امر، خب دستور امر در باره زید واجب الاطاعه نیست، این چه حجیتی دارد؟ حجیت به معنای تنجیز و تعذیر دیگه، حجیت معنایش تنجیز و تعذیر. تنجیز و تعذیر یعنی استحقاق ثواب و استحقاق عقاب. بگو وجوب الاطاعه، بگو استحقاق ثواب و عقاب، اینا همشون عبارات و ناشتا و حسن که واحدون. مقصود ما از حجیت اینه، نه اینکه اگر من تشنه قد پیدا کردم فلان جا آب حرکت میکنم، این حرکت کردن من به عنوان دنبال قد، اینه کسی حجیت نمیگه. حجیت یعنی چی؟ بگو معذر و منجز. معذر و منجز هم عربی شد، اینو فارسی معنا کن. بگو عقاب آور و ثواب، که اگر پیروی کردیم ثواب باشه، پی مخالفت کردیم عقاب باشد. و نحن لا نقصد بالحجیه الا هذا المعنى. خب اگر معنای حجیت این شد، پس معلوم شد که روش علما قبلا درست نبوده درباره حجیت قد، که هی گفتن قد، بله به عنوان حجیت قد بحث کردن. نه، باید به عنوان حجیت قد بحث نکنیم. اگر ما بگویم که به عنوان حجیت قد بحث کنیم، معنایش اینه که ثابت میکنیم که قد حجته. و حالا که اگر قد به دستور مولا پیدا کردیم، اینجا همون حجیت هست. قد به دستور شمر پیدا کردیم، به دستور یه شخص عادی به ما دستور داد این کار رو بکن، میگم غلط کردی، نمیکنم، امتثال نمیکنم. اینجا منجزه، منجز یعنی عقاب آور. اگر مخالفت کردم این دستور رو، نه، اینجا اصلا عقابی و ثوابی در کار نیست. پس باید روش را در باب حجیت قد اساسا تغییر بدیم، و اون تغییر اساسی اینه که میگن درباره بحث قد دو تا روش ها. یه روش همون روش قدیمه که میگیم آیا قد حجته یا حجت نیست. یه روش دیگر از باب به نام مسلک حق و طاعه، روش حق و طاعه بحث میکنیم که آیا حق طاعت مولا، حق فرماندهی مولا در کجاها برای ما ثابته. این بحث را اگر کردیم، این در حقیقت همون نتیجه حجیت قطع را میدهد. منتها اگر به نام مسلک حق و طاعه بحث کردیم، ممکنه بالاتر از قطع، یعنی وسیعتر از قطع، حجیت زن و شکم ثابت شود. یعنی ما اینجور میگیم مولا بر ما حق اطاعت داره. خب دایره حق اطاعت مولا چقدر آقا؟ فقط در مواردی است که قطع به دستور مولا داشته باشیم، اینجا حق اطاعت بر ما داره. عقلا حق اطاعت یعنی استحقاق بگو ثواب و عقاب، یا نه این مولا به قدر بر ما احسان کرده و به قدر بر ما حق مولویت داره که حق اطاعت حتی در موارد زن به دستورم داریم. اگر زن پیدا کردیم که اینجا شاید دستور مولا باشه، اینجا بریم از عقل من سوال کنیم، عقل چی میگه؟ آه؟ خب این زن، خب گاهی زن حجته، اونجا که جای شکی نیست که حق اطاعت بر ما داره، او در یک به یک معنا برمیگرده به قد، یعنی قطع به دستور ظاهری، به حکم ظاهری پیدا میکنه، بازم به یک معنا قطع به دستور مولا میشه، اونجا یقینا حق اطاعت هست. در جایی که زن غیر معتبر باشه، یا پایینتر از زن، اصلا شک، آقا احتمال 50% احتمال میدیم اینجا دستور مولا هست، 50% احتمال میدیم که شاید اینجا دستور مولا نباشه. اینجا اگر عقلی وجود دارد که هر کس به خودش مراجعه کنه، نداری نظام همسایه میشه قرض کرد، از عقل من سوال کنیم اینجا چجور مولا حق اطاعت بر ما داره یا نه. یعنی اینجا هم اگر این تکلیف احتمالی را، دستور احتمالی مولا را مخالفت کردیم، حق کتک داره یا نه مولا بر ما؟ چی میگه آقا عقلتون؟ بفرما آقا، داره یا نداره آقا؟ اول در پدر و پسر، پدری که حق اطاعت بر پسر داره، اگر پسر احتمال داد که شاید امروز پدر این دستور را داده منتها به من هنوز نرسیده، حق اطاعت داره یا نداره بگو. اگر این تکلیف و دستور مشکوک پدر را این پسر امتثال نکرد، شب پدر آمد خانه، دید که بله و اتفاقا در واقع اون مقصود مولا، مقصود پدر بوده، منتها ابلاغ نکرده بوده، و این پسر احتمال داد که شاید مقصود پدر باشد، شاید مقصود پدر نباشد. اینجا اگر چنانچه این پسر اعتنایی نکرد و اتیان نکرد، شب پدر آمد، شب پدر که آمد، حق کتک داره این پسر را یا نه؟ بینکم و بین الله، عقلتان چی حکم میکنه آقا؟ بگو داره یا نداره آقا؟ همه تان یه نظر بگو اینها. خب
در موالی عرفیه، در پدر و پسر و موالی عرفیه حق با مشهوره، همونه که ما هم میگیم که بله اینجا حق اطاعت نداره. عقلای عالم که حق فرماندهی را برای پدر جعل کرده، خب حق اطاعت حق قانون جعلیه تصویبیه، عقلا در کجا حق اطاعت پدر را جعل کرده؟ قانون گذاشتن در دایره تکالیف یقینی که اگر پسر یقین کرد که این دستور پدره، معذالک اتیان نکرد، اینجا حجته، حجته یعنی استحقاق ثوابه. اگر یقین کرد که اینجا دستور پدره و اتیان کرد، ولو در واقع نباشد دستور پدر، ولی این یقین کرده، اینجا همون حجیت میاد، یعنی استحقاق چی رو دارد؟ چی؟ دستور پدر رو انجام داده. خب اینجا صاحب این معنای حجیت. پس حق اطاعت پدر مولای عرفی، حق اطاعت مادر، حق اطاعت دولت، همه اینها در چه مواردی، در چه زمینه هایی هست؟ عقلا در کجا حق اطاعت را جعل کردن؟ در موارد دستورات یقینی. این راجع به موالی عرفی هست. مرحوم شهید صدر یه دانه استثناء داره، می فرماید که ولی در باره مولای حقیقی ما که این مولویتش و فرماندهیش حقیقیه، این دیگر قانونی و تصویبی نیست که عقلا بیان، یه ده نفر عقلا بیان نمایندگان از کل کشورهای جهان یه سمینار یا کنفرانس عمومی تشکیل بدهن و کل عقلا بیان رأی ریزی کنن که بله خداوند حق اطاعت بر بنده داره. این حق اطاعت خداوند بر بندگانش ذاتیه، ملتفه چیدی یا نه؟ امر تکوینیه، امر قراردادی نیست. چرا؟ چون که مولویت مولا تکوینیه، فرمانده بودن مولا بر ما به خلاف فرمانده بودن پدر برای پسر، این امر تکوینی نیست. ممکنه پدر بر پسر هیچ گونه حق فرمان روایی نداره، اما حق خداوند فرمان روایی خالق ما، صانع ما، عزت دهنده ما، این کسی که 10 میلیون میلیارد سلول برای ما داده که از این 10 میلیون میلیارد سلول یه دانش یه لحظه به وظیفش نرسد، آقا به لقاء الله میپیوندد که دیگر برگشتم نداره. همچو شخصی، همچو منعمی و خالقی و رازقی که بله عزت داده، حیات داده، رزق و روزی داده، اولاد داده، بالاخره بله صحت بدن داده، رشد داده، نمو داده، قوای باطنی داده، عقل داده، خرد داده، عمامه سیاه داده، مثلا ها همه اینها نعمت های خداوند. عمامه سیاه داده یعنی سیادت، سیادت خودش بزرگترین نعمته. خب این کسی که اینجور نعمت ها به من داده، بازم بگویم این مولا بودنش، فرمانده بودنش، فرمان روا بودنش، بازم بگم این قانونیه، تصویبیه یا این ذاتیه؟ وقتی ذاتی شد ببینیم که این دائره این حق فرماندهی مولا تا چی محدوده. میگه چون فرما حق مولویتش ذاتیه، مثل موالی عقلایی نیست که تصویبی باشد، چون که مولویتش ذاتیه، لذا حق مولویت را عقل ما در مولای حقیقی در دائره گسترده میبیند. چین که بنده یقین کند به دستور مولا، اینجا مولا بر ما حق اطاعت داره. چه ظن داشته باشیم که اینجا دستور مولا، یا باز مولا بر ما حق اطاعت داره. چه این که شک داشته باشیم، ملتفت شده یا نه؟ 50% مثل شربه توتون، شربه توتون شک داریم که حرمت هست یا حرمت نیست، اینجا هم حق اطاعت بر ما مولا داره، یعنی بر ما واجبه که شربه توتون را ترک کنیم. پس حق اطاعت مولا در مولای حقیقی، قید حقیقی را هم همیشه باش بگو، گیر کرد اضافه کن، حق اطاعت مولای حقیقی در دائره قطع به تکلیفش، ظن به تکلیفش، شک به تکلیفش، در هر سه دائره حق اطاعت هست. نتیجه چی آقا؟ نتیجهش این شد که هم قطع حجته، قطع به تکلیف مولا، هم ظن به تکلیف مولا حجته، و هم شک به تکلیف مولا حجتش. برای اینکه معنای حجیت چی بود آقا؟ یعنی حق اطاعت، حق اطاعت یعنی چی؟ یعنی حق استحقاق ثواب و عقاب. و ما ثابت کردیم که حتی در دائره مشکوکاتم اگر ما شک داشته باشیم به تکلیف مولا انجام ندهیم در واقع باشد روز قیامت حق کتک داره. این معنیش اینه که شک به تکالیف مولا هم حجت. اینجور اگر بیان کردیم دیگه نوبت به اینه میرسه که بالخصوص بحث کنیم قطع حجت یا حجت نیست. ما در دایره وسیعتر ثابت کردیم که حق مولویت در هر سه مورده، در مورد قطع بگو، در مورد زن، در مورد شک، با این بیان ثابت شد یک قاعده ای را که عقلا از روزگار اول، علما از روز اول تا امروز روش تکیه می کردن، قاعده ای بود به نام قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان در همون موارد مشکوکه، اون می گفتن که عقل ما حکم می کنه در جایی که شک داریم به دستور مولا، اونجا عقاب اگر مولا بکند قبیحه. با این بیان ثابت کردیم که نه، اونجا مولا حق اطاعت داره. حق اطاعت معنایش اینه که اگر ما مخالفت کردیم تکلیف مشکوک را، در روز قیامت حق عقاب داره. اینه که مرحوم شهید صدر در مولای حقیقی قاعده قبح عقاب بلا بیان را از اساس منکره. میگه اصلا قاعده به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان ما در دنیا نداریم. در موارد قطع به تکلیف واجب عمل، در موارد زن به تکلیف واجب عمل، در موارد شک به تکلیفم واجب عمل. پس ما براعت عقلی اصلا در دنیا نداریم. بله اون وقت این اگر اینجور بگیریم با این وسعت و گستردگی، این فرقش با مبنای علما زمین تا آسمان میشه. معنایش اینه که ما دیگه اصلا دست تکان نمیتونیم بدیم، همه جا بر ما احتیاط واجب شد، دیگه باید از خانه من در نشیم. ایشون میفرمان نه، درست حق اطاعت بر ما مولا داره، ولی یه شرط داره، شرطش اینه که خود مولا رخصت نداده باشد. اگر در جای رخصت داد اونجا نه، حق اطاعتش رو خودش ساقط کرده. گفته در موارد مشکوکات من به عنوان مولا بر شما حق اطاعت دارم، عقلا بر شما احتیاط واجبه به خاطر تکلیف محتمل، ولیکن من مولا در موارد مشکوکات حق اطاعتم را از شما ساقط میکنم، و لذا در مواردش مشکوک براءت جاری میشه، منتها براءت شرعی، نه براءت عقلی. براءت شرعی معنی چیه؟ رخصت خودشاره، خودشاره رخصت. اما در مواردی که قطعی به تکلیف داشته باشیم اونجا دیگه براءت معنا نداره و اطاعت مولا خانه خواه بر ما واجب میشه. در موارد زن غیر معتبرم اونجا براءت جاری میشه. پس نتیجه مرحوم شهید صدرم به همون نتیجه علما رسید، یعنی در موارد مشکوکات احتیاط واجب نشد. منتها بقیه علما میگه در موارد مشکوکات دو تا براءت جاری میشه، هم براءت عقلی و هم براءت شرعی. مرحوم شهید صدر میفرماید که براءت عقلی رو اسمش رو نیار، براءت عقلی ما اصلا در دنیا نداریم، چون ما هستیم و عقل در موارد مشکوک بر ما احتیاط واجبه، چون اطاعت مولا بر ما واجبه. پس براءت عقلی ما اصلا در دنیا نداریم. بله در موارد مشکوکات خود شارع رخصت داده، این رخصت شارع اگر نبودی بر ما اطاعت مولا در موارد مشکوکات هم واجب بود. این یک بیان. پس در باره بحث حجیت قطع کدام روش را انتخاب کنیم؟ آقا میفرماد روش قدما مستلزم دور آقا، برای اینکه میگم حجیت قطع ذاتیه. حجیت رو معنا کن آقا، معذریت و منجزیت رو معنا کن، عقاب آور و ثواب آور در دستور کی؟ مولا. پس در حجیت شما مولویت را قبلا اخذ کردین، ولی زو میگین قطع به دستور مولا عقاب آوره، قطع به دستور شمر ابن زلجوشن که عقاب آور نیست. پس شما قبل از حجیت قطع مولویت را قبلا در موضوع اخذ کردین، و حالا که مولا را معنایش رو توضیح بدین. مولا یعنی چی؟ مولا یعنی کسی که کلامش حجت باشد. پس حجیت توقف پیدا کرد بر مولویت، مولویت هم توقف پیدا کرد بر حجیت. این روش مستلزم دوره. پس این روش رو ول کن. چی بگو آقا؟ ول حجیت رو ول کن، در اصل مولویت بچسب. بگو مولویت مولا در چه دائره ایه؟ در دائره مقطوع تنهایه، در دائره مقطوع و مزنونه، در دائره مقطوع و مزنون و مشکوک. این روش بهترین روشه. و لذا فعلا مرسومه، میگن در باره حجیت قد یا در مسائل قد کدام روش را انتخاب میکنین، روش حجیت قد را یا روش مسلک حق قد طاعه را؟ شما بفرمایید که ما مسلک حق قد طاعه را انتخاب میکنیم، برای اینکه اگر ما با تحت این عنوان وارد بحث شدیم به همون نتیجه حجیت قد میرسیم و بدون اینکه مستلزم دوری باشه. ملتفت شدن یا نه؟ اینم بحث، خلاصه بحث امروزی ماست. ولذا میفرماید که خب دیروز مقدمتا ایشون فرمود که قطع به یک چیز سه اثر دارد، سه چیز را بدون بال دارد. اول کاشفیت. الان قد داره که ساعت هشته، این ساعت هشت بودن برایت کشف شده یا نشده؟ یا 50% احتمال میدی که شاید الان ساعت هشت نباشه، ساعت ده شب باشه؟ چی جور آقا؟ الان قد داره که اینجا آفتابه، وجود آفتاب اینجا برایت کشف شده یا نه؟ این اولین اثر قد. خب این اثر چیز برای قد چه نسبتی داره؟ گیر کرد آقا، این از عوارضشه یا ذاتیاتشه، جنس و فصلشه، چیه؟ و یکی عین قد، قد یعنی کشف. خب قد پیدا کرده، مقتو برای من کشف شده، کشف مقتو عین قد. برای اینکه گفتن القد هو نور لذاته و نور یا منور لغیر. حقیقت قد، اگر ما خزانه نفسمون را بشکافیم و ببینیم که قد یعنی چی، میبینیم قد غیر از انکشاف چیزی دیگری نیست. این اثر اول قد. بعد پشت سر این اثر اول، اثر دوم قد میاد. و حالا وقتی که قد پیدا کردیم، این طرف آبه و ما هم تشنهیم، این کشف شدن آب این طرف ما را حرکت میدهد که قدم زنان به طرف آب بریم. اینه میگن محرکیت. این محرکیت کی آمد آقا؟ اگر قد نبودی که اینجا آبه، که ما این طرف حرکت نمی کنم، اون طرف حرکت میکنم، حالا این طرف چرا حرکت میکنم؟ این به خاطر کشف شدن آب در این طرف. اینه میگن اثر دوم. اثر اول قد کاشفیت، اثر دوم قد حرکت. حرکت به سوی هدف شخصی، نه به سوی هدف تشریعی، یادتان نرود ها. سوم بگو آقا، اثر سوم منجزیت و معذرت. این منجزیت و معذرت در اهداف شخصی نمیاد ها، این فقط در هدف تشریعی که یه قانونی باشد، قانونگذاری باشد، یه بنده بیچاره مستضعفی باشد، خواسته یه شخص را شخصی دیگر انجام ندهد. این اثر سوم به نام منجزیت و معذرت. از این بیان معلوم شد اون چیزایی که در رسائل خوانده بود، این همش بی اساس بوده ها. در رسائل معنا کردن حجیت قد یعنی کاشفیت قد، و حالا که حجیت به معنای کاشفیت نیست. حجیت به چی معنای آقا؟ بله، ولی خب قدما هم که اینجوری معنا کردن، مثل شیخ و صاحبی که وای اینا گفتن حجیت به معنای کاشفیت، گفتن که حجیت به معنای کاشفیت در دستور مولا، مولویت را قبلا اونها در نظر گرفته بودن. وقتی مولویت را قبلا در نظر بگیریم، بله دیگه، کشف دستور مولا عبارت اخرای از همون معذریت و منجزیت، و الا کشف دستور شمر عبارت اخرای از منجزیت و معذریت نمیشه. پس باید مولویت را قبلا آقایون در نظر بگیر. مولویت یعنی منجز و معذر، چون شمر بر ما مولا نیست، لذا دستورش قد پیدا کنیم، زن پیدا کنیم، شک پیدا کنیم، بر ما منجز و معذر نیست. این منجزیت و معذریت کی میاد آقا؟ دستور دستور مولا باشه. اون وقت بهتر این رویش بحث رو تغییر بدیم، بگم مولا چیه، حق مولا چقدره، اونو بحث کنیم. در ضمن حجیت قد خودش خود با خود روشن میشه که چقدره. والخصوصیت الاولا و الثانیه، خصوصیت اولی و دومی، بدیهیتان. از جمله جاهایی که رویش ایشان با رویش کل قدما خیلی فرق دارد، دو تا خط متقابل میشه اینجا، لذا اینجا رو یه مقدار با طمأنینه و با آرامش پیش بریم که بعد در بقیه جهات دیگه انشالله برای شما مطلب روشن باشه. از اینجا دیگه مقداری تفصیل دادم ها. بل خصوصیت الاولا و الثانیه بدیهیتان، خصوصیت اولی و دومی بدیهیه برای قد، و هیچ جای شک و شبهه‌ای درش نیست که ما بگم قد کاشف نیست، همه دنیا بر ما میخنده. یا اگر من تشنه قطع به وجود آب این طرف پیدا کردم، معدارک حرکت نمی کنم، اینم همه دنیا بر ما میخنده. پس میگه تو عاقل نیستی، نیازی به آب داری، کشفم کردی اینجا آب و معدارک حرکت نمی کنی. ولم یقع بحثون فیه ما، و هیچ گونه بحثی در این دوتا خصوصیت واقع نشده. ولیکن افسوس که این دوتا اثر کاشفیت و محرکیت لا تفیان به مفرده ما، به تنهایی اینها وفا نمی کنن به غرض اصولی، به هدف اصولی. هدف اصولی چی آقا؟ قطع به تکلیف، دنبالش کتک داشته باشه اگر مخالفت کرد. این دیگر اثبات کتک که استحقاق عقاب باشه، یا اثبات انعام که همون استحقاق ثواب باشه. این وفا نمی کنه. خب من قد دارم آقا که این طرف آبه، ملتفدی؟ قد دارم که این طرف آبه و نیاز به آبم دارم، افرس حرکت نکردم، کی ما رو کتک می زند؟ اینجا حق کتکی در کار نیست، استحقاق ثواب و عقاب نیست. این تمام مطلبی که در اینجا هست اینه، من یه هدف تکوینی دارم، نیاز به آب خوردن. این آب خوردن هدف تکوینی گفته میشه، هدف تشریعی که گفته نمیشه. خواستم برم هدفم را به دست بیارم، خب نیاوردم، هیچ کسی به من حق کتک نداره. هر که حرف زد میگم به تو چی، به تو فضولی نمیرسه، من تشنه‌ام، نیازی به آب دارم، اونجا هم آب نمیرم، کسی حق زور داره به من آقا؟ اینجا منجزیت و معذریتی در کار نیست. و هو تنجیز و تکلیف شرعی، منجز شدن تکلیف شرعی. هر وقت گفت تنجیز استحقاق عقاب به ذهن تبادر کنه ها، منجز یعنی اگر دنبالش نروم بگو عقاب. این معنای تنجیز تکلیف شرعی بر مکلف بالقطع به و سبب قد به اون تکلیف پیدا کرد. و انما الذي يفي بذلك الخصوصيه الثالثه، اونی که وفا میکند به این تنجیز عقاب آور میکند، قط مخالفت قط را عقاب آور میکند، الخصوصیت الثالثه، خصوصیت سومه که اون را برای قط ثابت کنیم که این قطع ما اثر سوم را هم داره. بعد اون وقت میگیم که بله، حالا اثر سوم را که داره اگر مخالفت کردی کتک میخوری. اون کدومه؟ کما انه لا شک فی ان الخصوصیه بله الخصوصیت الاولا هی عین القطع. خب اما این که اثر اول لازمه قطع، یعنی از عوارض قطع یا جنس و فصل قطع، ذاتیات قطع چی آقا؟ کشف، کاشفیت، این قطع جای شک نیست، این قطع یعنی جنس و فصلشه، لذا ذاتی میگه. این حقیقت القطع، شما این را بگو ذاتی باب ایساغوجی که در اصول قدیم اینجور بحث میکردن که آیا حجیت، حالا بعد حجیت رو معنا میکردن کاشفیت، پس بس اینجور میشد که کاشفیت قد ذاتی باب ایساغوجی یا ذاتی باب برهان. ایشون تعبیر آورد که این حقیقت قد، یعنی اصلا احتمال ذاتی باب برهان نیست، همون ذاتی باب ایساغوجیه. لان القد هو عین الانکشاف والارابران، که قد عین انکشاف و ارائه. لا انه شیئون، نه اینکه قد شیئون که ثبت له الانکشاف، کما اینکه در زید قائمون میگیم زید شیئون ثبت له القیام، پس قیام ذاتی زید میشه یا از عوارض زید؟ اما نمیتونیم بگم زید شیئون ثبت له الانسانیه، برای اینکه انسانیت عین زیده. نمیتونیم بگم زید شیئون ثبت له الانسان، اما میتونیم بگم زید شیئون ثبت له الذهن، ثبت له القیام، ثبت له العمامه، ثبت له ابرکوت، ثبت له فلان و فلان. اینا عوارض را میتوانیم بر معروض به مفاد کانه ناقصه بار کنیم. یعنی نگفتن در حاشیه مولا عبدالله ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، اگر ما قیام را برای زید ثابت کنیم این فرع اینه که خود زید قبلا ثابت باشد تا قیام را برایش ثابت کن. اینه میگن در ذاتی باب برهان در عوارض، اما در ذاتی باب ایساغوجی اینجوری نیست. ذاتی باب ایساغوجی عین وجود معروضه، این شیء را که ثابت میکنیم عین وجود معروضه، مفاد کانه تامه میشود. نه ناقصه. لا انه شیئون من صفاتهی الانکشاف، نه این که قد چیزیه که از عوارضش، عوض صفات شما بگو، از عوارض این قد انکشافه، نه انکشاف این قطعا نه از عوارض ولا شک. خب این مطلب. پس خصوصیت اول چی شد آقا؟ گیر کرد آقا، کاشفیت. و این قطع او دیگه اصلا جای بحث نیست. کسی که بگه قد کاشفیت نداره، معنیش اینه که قد قد نیست، قد قد نیست. برون که قد قد باشد کاشفیت خانا خوابش هست. ای یکی. ولا شک ایضا فی ان الخصوصیت الثانیه من الاثار تکوینیه للقطع، و شکی نیست در این که خصوصیت دوم هم از آثار تکوینی برای قطع قرار بذارد. ای قابل قرارداد نیست. من تشنه، توجه کردین، وقتی کشف کردم که اینجا آب تکوینن مرا حرکت میدهد به دنبال آب، اون تشنگی مرا وادار میکند که دنبال آب حرکت کنم، این دیگه قراردادی نیست که عقلا بیاد قرار بگذاره که هر وقت شخص تشنه قد پیدا کرد اونجا آبه، ما یا عقلا تصویب کردیم که این آقا حرکت بکنه. تو تصویب بکنی نکنی، من تشنه خان آقا بگو، گیر کرد آقا، حرکت میکنم دیگه. پس این حرکت دادن قد من تشنه را به سمت آب، این حرکت دادنش امر تکوینیه، اون سوزش درونی ما را حرکت میدهد به سمت این آب. اینم اثر تکوینیه، نیازی به قرارداد نداره. تا آقایون را تحت یک کنفرانس عام در سازمان در سالون دفتر تبلیغات جمع کنیم و شما رای گیری کنیم که آیا این قد محرکیت را داشته باشد یا نه. شما تصویب کنین که این قد بعد از این محرکیت را داشته باشد. نه، قبل از تصویب شما این قد محرکیت تکوینی را دارد. تشنه را به سمت آب حرکت می دهد، گرسنه را به سمت بگو غذا، جوان را به سمت چی اگر گفتی؟ غریزه چیه؟ غریزه را که داری به سمت غریزه حرکت می دهد. عجیب حرفیه. ولا شک ایدن فی ان آثار تکوینیه برای قد، منتها نه هر قد. من تشنه‌ام، قد دارم که اونجا آب نیست. خب اگر قد دارم آب نیست، این قطع به عدم آب ما را حرکت نمیده. قطع به چی ما را حرکت میده این طرف؟ قطع به وجود آب برای تشنه، قطع به وجود آب حرکت. بله، للقطع به ما، قطع پیدا کنین به چی آقا؟ به ما قطع پیدا کن. ما چیه؟ یعنی آب، به وجود آب قطع پیدا کنیم. به ما یکون متعلقا للهدف شخصی، به قطع پیدا کنیم به اون چیزی که متعلق هدف شخصی باشد. فالعطشان الذي يتعلق، عطشانی که تعلق گرفته هدف شخصی برای عطشان به آب. شخص عطشان هدف شخصی چی آقا؟ رفع عطش دیگه. رفع عطش یعنی آب خوردن. حینما یقطع به وجود آب در یک جهتی در این طرف، خب یتحرک نحو تلک الجهه لا محاله، خواه ناخواه به سوی اونها آب حرکت میکنه. این محرکیت قراردادی نیست، نه قرارداد عقلای، گیر کرد آقا، نه قرارداد شارع، این قرارداد نیست. خب هر شیئی که محقق باشه و قراردادی نباشه، اون میشه امر تکوینی دیگه. ولی زیشان گفت محرکیت از آثار تکوینیه، کما اینکه حرارت برای نار تصویبیه آقا. عقلا تصویب کردن که نار حرکت داشته باشه؟ نه. شارع تصویب کرده؟ نه. خب پس اگر نه قرارداد شرعیه نه قرارداد عقلایی، پس حرارت چیه؟ میگیم امر بگو تکوینی. اینا رو فرق بگذار آقا. در فردای نزدیک انشالله مجتهد میشی و بندم قد دارم، قسم میتوانم قسم شرعی بخورم که در آینده این نزدیک مجتهد میشی و مرجع میشی، منتها 150 سال مثلا بعد. بله، اینا باید در نظرت باشد. و المحرک هنا هو الغرض، و محرک اصلی اون عطشه که ما را حرکت داده، منتها قبلا نمیدانیستیم این طرف آبه، به مجردی که قد پیدا کردیم این طرف آبه، اون عطش ما را حرکت میدهد. والمکمل لمحرکیت الغرض، این عطش ما را کی حرکت میده این طرف؟ قد پیدا کنیم که این طرف آب هست، و ایلو مادامی که قد ندارم این طرف آبه دیگه، ما را این تشنگی هم ما را از بین میبرد و هیچ طرف هم حرکت نمی کنیم. چرا حرکت نمی کنیم آقا؟ زود بگو، بخاطر که نمیدانیم کدام طرف آب تا حرکت کنیم. آقا بله و المحرک هنا هو الغرض و المکمل لمحرکیت الغرض هو قطع نقا به وجود الما و به امکان استفاء الغرض فی تلک الجهت. و اما الخصوصیت ثانی محل بحث این سومی بودا. و اما الخصوصیت ثانی و هی حجیت القطع. یادت نره حجیت القطع یعنی چی؟ بگو معذر و منجز. معذر و منجز یعنی چی؟ یعنی استحقاق ثواب و عقاب. استحقاق ثواب و عقاب در کجایه؟ در دستور مولای. پس اول مولویت شخص را فرض کن، بعد بگو قطع به تکلیف او موجب ثواب و عقابه. یعنی بگو قطع به تکلیف مولا حجته، پس اول مولویت را قبلا اخذ کن. این یکی مستلزم دور می شود. ای منجزیت اون قطع مر تکلیف را بالمعنی المتقدم که عقاب آور و ثواب آور، فهی شیء ثالث، ای اثر سومه، غیر مستبطن فی الخصوصیتین السابقتین، مستبطن نیست در خصوصیت سابقه. خیلی از اوقات من قد دارم اثر اول و دوم هست ولی اثر سوم نیست. قد دارم این طرف آب و منم تشنهم، اگر نرفتم کی کتک میزنه مرا؟ پس این اثر سوم نیست، ولیکن اثر دوم هست. اثر اول هست، آب برایم کش شده، اثر دوم هم هست. خواه نخواه این تشنگی ما را احرام میگذارد و به زور ما را بلند میکند به طرف آب. افرز اگر از باب فرض محال حرکت نکردم نرفتم، کی ما را کتک میزند؟ هیچ. پس اینجا اثر سوم نیست. عقلت عقل کتک نداره بیچاره، عقل فقط رهنمایی داره نکته. و اما الخصوصیت و ثالثه، بله در امور حسن و قبح عقلی بله اونجا کتک داره. اگر حرکت نکردم و از تشنگی مردم، این از باب تلف نفس. اون وقت تلف نفس قبیحه. عقل عملی میگه این کارت کار رذل بود، کار زشت بود، تو مستحق عقابی. کما این که خود را کسی اگر از بالای دیوار فرد کند و برد به اسفلس سافرین، اونجا عقلش میگه این کارت زشته. و اما الخصوصی اون مسئله دیگریه، مربوط به حجیت قطع نیست. ملتفت باش آقا. فهی شیئن ثالث غیر فلا یکون تسلیم بهما، اگر کسی تسلیم کرد به اثر اول و دوم، گفت قطع کاشفیت دارد، قطع محرکیت تکوینی هم داره. این معنایش این نیست من ناحیت المنطقیه، از نگاه منطق و برهان تسلیم به اون دوتا لیس تسلیما ضمنیا بالخصوصیت الثالثه. این معنایش تسلیم به حجیت نیست. ممکنه کسی بگوید اون دوتا اثر هست ولی حجیت نیست، پس باید سوم را علاهده بحث کنیم. مجردی که ثابت کردیم قد کاشفه برای اثبات حجیتش کافی نیست. خوب یاد بگیر آقا. بله ولیس التسلیم بهما، تسلیم به اون دو تا اثر مع انکار الخصوصیت الثالثه، لیس تناقضن، تناقضی در کار نیست. این معناش اینه که اثر سوم علاهده نیازی به بحث دارد. اینه معناش. فلا بد اذن من استعناف نظرین، باید بله بررسی کنیم، بحث کنیم نظر خاص در خصوصیت سوم. و فی هذا المجال یقال هذا، و در این مجاله که دو تا روشه. ملتفت شده یا نه آقا؟ کدام دو تا روش؟ یکی میگن قطع به تکلیف مولا حجت، قطع به تکلیف مولا گیر کرد آقا حجت، این یک روش. یه روش دیگر نمیگیم قطع به تکلیف مولا حجت، میگیم مولویت مولا چقدره. اولی را رویش قدما، دومی رویش مسلک حق. تا یادت نره هم مختصرش بنویس که بعد یادت میره. و فی هذا المجال راجع به اثر سوم، هناک روشان. ملتفت شدی یا نه؟ دو تا رویشه. کدوم رویش؟ یک میگیم قطع به دستور مولا حجت، حجت یعنی منجز و مؤذر دیگه. یه روش. روش دیگر خب میگم شما گفتین حق، بله قطع به دستور مولا، مولا یعنی حجیت، قطع را در خود حجیت شما عکس کردین، پس این روش رو ول کن، بگو مولویت مولا چقدره. اینم شد روش دوم. خب آقای حضرت عالی روش سوم بیار، بگو ما اینا رو اصلا نمیفهمیم، اصلا قطع حجت نیست. و فی هذا المجال یقال عادتا. این رویش اول را ایشون بیان میکنه که تا بعد رویش اشکال کند. ان الحجیه لازم ذاتی للقد، حجیت یعنی اثر سوم، منجزیت و معذریت. گفتن که اینم برای قطع ثابته، برای اینکه این لازمه، لازم قطع، لازم به معنای ذاتی باب برهان، نه ذاتی باب اساقاج منجزیت و معذریت که عین قطع نیست، جنس و فصل قطع نیست، بلکه القطع شیء ثبت له المعذریت والمنجزیت. این میشه از ذاتی باب برهان. اونجا زیرش بنویس آقا ذاتی للقطع، یعنی ذاتی باب بگو که بعد چی نشود ها، خلط با ذاتی باب اساقاجی. آخر در منطق شما خوندین میگن اشیا دو چیز داره، ذاتی دارد و عرضی دارد. این ذاتی باب برهان را اصلا ذاتی نمیگن، منطقا عرضی میگن، منتها گاهی هم میگن ذاتی، منتها ذاتی به معنای باب برهان، یعنی ذاتی لازم لا ینفک، کما ان الحراره لازم ذاتی للنار. فالقطع بذاته، قطع بذاتهی یستلزم الحجیت والمنجزیه، یعنی این حجیت که اثر سوم باشه اگر ذاتی باب برهان قطع شد بازم جعلی نمیشه، اثر سوم عیناً مثل اثر دوم میشه، نه اثر اول، اثر اول که عین قطع بود، اثر دوم چی بود آقا؟ حرکت دادن به سوی هدف. این گفتم امر تکوینیه، اون وقت منجزیت و معذریتش هم میشه امر تکوینی، برای اینکه لازم ماهیت، لازم ماهیت از ماهیت منفک نمیشه، لازم ماهیت با قرارداد پیدا نمیشه، اون امر تکوینی زوجیت برای اربعه. اینا عقلا قرار گذاشتن زوجیت پیدا شده یا نه، امر تکوینی بوده، گیر کرد آقا. زوجیت برای این چهارتا چی آقا؟ جفته یا تاق؟ این جفتی رو کی قرار گذاشت تصویب کرده برای این چهارتا؟ این تکوینیه، ولی زا میگیم ذاتیشه، ذاتی باب برهانشه. فالقطع بذاته استلزم الحجیت والمنجزیه، ولی اجل ذالک لا یمکن ان تلغا حجیته، و به خاطری که ذاتیشه، تکوینیشه، تکوینن خلقت شده حجیت یعنی منجزیت و معذریت با قطع آمده، روزی که قطع موجود شد حجیت هم تکوینن موجود شد، امر قراردادی نیست، امر جعلی نیست. لا یمکن ان تلغا حجیته، امکان ندارد که الغا بشد حجیتش، کما این که امکان ندارد حجی بله چی اون زوجیت از اربعه الغا بشه، منفک بشه، و منجزته فی حال من الاحوال، حتی من قبل المولا نفسه، حتی از قبل مولا نفسه، خود مولا نمیتواند این حجیت رو از قد، منجزیت و معذریت رو از قد جدا کنه، کما اینکه همون مولا نمیتواند چرا زوجیت رو از اربعه جدا کنه، برای اینکه ام ذاتی، ذاتی لا یتخلف، لازم این ماهیت لا محال متخلف باشد از ملزومش، جدا بشد از ملزومش، از باب استحاله. این که مولا نمیتواند، نه اینکه مولا عاجزه، بلکه قابل، محل قابلیت، قابلیت نداره، ملتفدی یا نه؟ الان میگه مولا قدرتی به اجتماع زده این نداره، این اونی اگر بگویم خب تعالی الله عن ذلک علوا کبیر، چجور میشه؟ مولای ما گفتیم ان الله على كل شيء بگو قدیر، مع ذلک میگه مولا قدرتی بر اجتماع زدین یا ارتفاع نقیزین نداره. این نداشتن قدرت مولا از چی باب آقا؟ اگر گفتیم از باب عجز فاعل، این نعوذ بالله مستلزم عجز، و تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. اگر گفتم نه از باب عجز فاعل نیست، از باب قصور قابل، محل قابلیت بگو ندارد. خب اگر از باب قصور قابل شد، این دیگه کار نقص به فاعل به مولا نیست، ولذا الان، الان میگم مثلا نعوذ بالله، خدا اصلا قدرت خداوند بر این نیست که بنده و حضرت عالی رئیس کل دنیا بشه، این که خداوند قدرت نداره بر این که ما را رئیس کل دنیا بکند، یا چی بابا آقا؟ گیر کرد آقا، ممکنه که بله رئیس کل دنیا هم بشیم آقا، امکان داره یا نه؟ آه؟ میشه؟ خیلی خوب، حتی من قبل المولا، تمام شد آقا وقت؟ خب پس خوب بذار ما یه جای برسانیم آقا که جای بزنگاه مطلب حتی من قبل المولانا لان لازم الشی، لازم الشی امر تکوینیه، امر قراردادی نیست که با الغای قرارداد از بین بره. لا یمکن ان ینفک عنه، امکان ندارد از ملزوم منفک بشه. و انما الممکن للمولا، اونی که برای مولا ممکنه، اونم که لباس مولا خالقیت بپوشن، نه لباس مولویت، لباس خالقیت بپوشه. با لباس خالقیت این که امکان داره اینه که قد را از ذهن ما معدوم کند. ما قد داشتیم که زید خوبه، الان یه وسائلی یه ادله بیاد که این قطع ما را از بین ببره، شک کنیم. وقتی شک کردیم که زید عادله یا نه، اون وقت بله این اثرش که منجزیت و معذرت باشد هم از بین میره. ولی مادامی که قد باشد به عدالت زید ولی منجز و معذر نباشه، این دیگر امکان بگو نداره. بله. و انما الممکن للمولا، اونجا پهلویش بنویس، اون که ممکنه برای مولا، اونم به ما هو، نه به ما هو خالق، از بین بردن مخلوقات، خب به ما هو خالق نه به ما هو قانون گذار. انما الممکن للمولا به ما هو خالق ان یزیل القطع عن القاطع، این که قطع رو از قاطع بگو باریک الله، فیخرجه عن کونه قاطعا، به ما هو خالق خارج کند مرا از این که من قد داشتم به عدالت زید. الان چی دارم؟ قد از بین رفت، الان شک دارم که زید عادله یا عادل نیست. بدلا عن ان یفکک که بین، بدل از این که تفکیک کند بین قطعه و الحجیه، بین این که قطعش رو بگذارد و بگوید این قطعت منجز نیست، امکان نداره، شیء ناشدنیه. و یتلخص هذا الكلام في قضيتين، تا اینجا اجمالا دو مطلب را برای شما ثابت کردیم. یک، قطع به دستور مولا منجزیت داره، حجیت داره، یعنی چی؟ یعنی منجز و معذریت داره، و این منجزیت و معذریتش رو گفتیم لازم ماهیت قطع، ازش انفکاک نمیشه. این مطلب. مطلب دوم، گفتم که حتی خود مولا هم این حجیت رو سلب نمیتواند که بگوید قطع زید حجت نیست، حجت نیست، مولا نمیتواند بگوید. چرا نمیتواند؟ لا لعجز الفاعل بل قصور القابل. این دو مطلب، این دو تا مطلب رو، هر دو تا رو باید برای شما برهان بیاوریم. چرا حجیت قطع به معنای سوم ها، یعنی منجزیت و معذریت، چرا لازم ماهیت قطع؟ یک. و چرا مولا نمیتواند بگو قابل سلب نیست؟ خب احداهما ان الحجیه و المنجزیه ثابتتون للقطع، حجیت و منجزیه ثابت برای قطع، لانها من لوازمه، لازمشه. اینجا گفت لوازمه، اونجا گفت ذاتی، اینجا گفت لازم، ملتفت شده یا نه آقا؟ اینا با او عبارت یک جا کن چی در میاد؟ اونجا نگفت؟ اونجا گفت که ان الحجیه لازم، ها اونجا لازم اون ذاتی، اونجا هم لازم هم داشت، ها با هم چی نداره. الا کلا اینم قرینه بر این که اونجا مقصودش از ذاتی، ذاتی باب برهانه. بله، ثابت القدر لانه هم لازم. والاخرى اینه، خب وقتی که این لازم قد شد، این حجیت و منجزیت، آیا هیچ قدرتی میتوانه این حجیت رو برداره از قد، که خود قد رو بگذارد و حجیتش رو نفی کند و سلب کند؟ یستحیل ان تنفک عنه لان اللازم لا ينفک عن الملزوم. اینجا سر مطلبه و مطلب امروزم بسیار دقیق و قشنگ بود، ظاهرا تا اینجا بسش کنیم، بقیه رو ان شاء الله فردا.